پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی. زبان فارسی در طول تاریخ چند هزار ساله خود به خطهای گوناگون نگارش شده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با ما از نوشتار و خط زبان فارسی میگن.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویا. در برنامه‌های قبل درباره زبان‌های ایرانی از دوره باستان تا دوره میانه صحبت کردیم و رسیدیم به موضوع خط‌های ایرانی، یعنی خط در زبان‌های ایرانی، از خط‌های میخی، برهمایی، سغدی، مانوی و در مجموع خط‌هایی که به خط پهلوی موسوم هستند به عنوان خط‌های رایج پیش از اسلام در سرزمین‌های ایران نام بردیم. همچنین گفتیم که همه خط‌هایی که پیش از اسلام مورد استفاده ایرانی‌ها بودند همگی منسوخ شدند و امروز جز آثاری از اونها به جا نمونده. اگر خاطرتون باشه گفتیم که خط پهلوی از دوران اشکانی تا حداقل 3 قرن بعد از ظهور اسلام در سنگ نوشته ها و سکه ها و اسناد و کتاب های گوناگون در قالب صورت مکتوب زبان پهلوی، شامل هر دو گویش رایج اون زمان، یعنی پارسیک و پهلوانیک، مورد توجه و استفاده بود. البته همونطوری که قبلا هم گفتیم، خط پهلوی که رایج ترین خطی بود در اون زمان مورد استفاده قرار می گرفت به خاطر دشواری هایی که داشت و خواننده معمولا در خواندن اون دچار مشکل می شد، در طول عمر خودش دائما در حال تغییر و البته تکامل بوده. از جمله اشکالاتی که وجود داشت ترکیب حرف ها با همدیگه بوده که اغلب با دشواری هایی در خواندن روبرو بوده. برای برطرف کردن این دشواری ها تغییراتی در شکل خط می دادند و به همین خاطر است که امروز ما آثار به جای مانده از خط دوره پهلوی رو می بینیم. خطها با هم متفاوت هستند، تا اینکه بالاخره مسیر استفاده از خط به سمت استفاده از الفبای آرامی پیش رفت که در برنامه‌های قبل راجع به اونها صحبت کردیم. نکته قابل توجهی که اینجا لازم هست عرض کنم این که مرحوم پور داوود، ایرانشناس و زبانشناس زبانهای کهن، معتقده که خطهایی که از زمان کهن در ایران رواج داشتند از خط میخی گرفته تا بعد خطهای سغدی و مانوی و خطهای مختلف و پهلوی هیچ کدوم بومی زبان ایرانی و یا زبانهای ایرانی نبودند و همین خطها از زبانهای دیگه به خصوص همسایگان ایران به زبان فارسی راه یافته بودند. در اینجا لازم هست که قبل از اینکه وارد بحث جدید بشم یک نکته‌ای که حق بود قبلاً بهش بپردازم اینجا اشاره بکنم، مراحل و سیر تکاملی خطها به چه شکلی بوده. در کل مراحل تکمیل و یا تحولات تکاملی خط در همه زبان‌های دنیا رو به این 4 دسته تقسیم کردن. بعد که اینها رو عرض کردم انشالله اگر فرصتی بود در این برنامه، نبود در برنامه بعدی، به خطای ایرانی میپردازیم که چطور این 4 مرحله رو سپری کردن. مرحله اول خط در زبانهای بشری دوره خط نگاری یا اصطلاحا نگارشی یا نقشی یا تصویری، از همه یعنی با همه این عناوین میتونیم اون دوره رو بشناسیم. در خط این دوره اهل یک زبان تلاش میکردن که افکار و اندیشه ها و حتی تخیلات خودشون رو به صورت نقاشی مجسم بکنن و بر روی پوست و چوب و سنگ و هر چیزی که امکانش داشت اون نقش و نگاره ها رو بنویسن و بکشن و به وسیله اون نقاشی هایی که میکشیدن امکان تفاهم بین خودشون و دیگران رو فراهم بکنند. و در واقع این خط رو نمیتونیم بگیم که یا این زبانی که به صورت مکتوب در میومده رو بگیم که متعلق به یک زبان خاصی بوده، بلکه همه ابناء بشر در هر کجایی که بودن برای اولین بار که خواستن زبان خودشون رو در غیر از صورت گفتاری به نوشتار در بیارن از این روش استفاده میکردن و شاید به تعبیری بتونیم بگیم که اولین خط بین المللی بوده که در بین همه بشر مشترک است. و ایجاد بعضی از خطوط زبانهایی که بعداً بر اساس این خط به وجود اومده، مثل خط هیروگلیفی یا هیروغلیفی که مصریان داشتن، در واقع اصلاح شده و تکامل یافته این نوع خطه. تفاوت این خطا هم به سطح تفاوت افکار و اندیشه های مردم بستگی داشته. مثلا در یک جایی یک حیوانی، یک آهوی نقاشی می کردند، در جای دیگر هم یک آهوی نقاشی می کردند. بستگی داره که اندیشه این مردم نسبت به این آهو یا این گوزن چی بوده. در یک جایی آهو رو نقاشی می کردند به خاطر اینکه به این احترام بگذارن، مثلا به حیوانات احترام بگذارن. در جای دیگری این رو نقاشی می کردند به عنوان نماد شکار و نماد تسلط بشر بر طبیعت. اینها چیزهایی بوده که باعث تفاوت اینا میره، ولی از جهت شکل ظاهر این خطها، یعنی خط نگاری یا نگارشی یا نقشی و یا تصویری، تفاوتی با هم نداشته. در دوره دوم تحول خط، خط از مرحله تصویری به مرحله نموداری یا علامتی میرسه. در این نوع خط برای هر اسم نشانه و علامت مخصوصی قرار میدادن که البته با توجه به گستردگی مفاهیم و اسامی اغلب تعداد علامتها و نشانه ها روز به روز زیادتر میشد و گاهی علامتهایی که خلق می کردن و ابداع می کردن از هزاران هم می گذشت. خطهای بابلی و آشوری و مصری پس از دوره اول اغلب از این دسته هستند. پس اینجا خط یک مرحله تکامل پیدا می کنه، از کشیدن یک نقاشی و یا یک تصویر به یک علامت می رسیم که اون علامت و یا نشانه نشاندهنده یک مفهوم گسترده تر از خودش بوده. مرحله سوم در مرحله‌ای هست بشر برای نوشتن که از نشانه و اسمگذاری عبور میکنه و به صوت و آوا میرسه، یعنی که هر حرف و یا هر شکلی از اون خط نشانه یکی از آواها و اصوات هست که گاهی هر آوا میتونه مفهوم و معنای گسترده رو به شنونده منتقل بکنه. و برای این که زبان گسترش پیدا بکنه،
از ترکیب دو یا چند آوا و صوت به مراتب معناهای گسترده تری منتقل می شده و به اون وسیله با هم ارتباط برقرار می کردن. خط چینی که امروزه وجود داره و مرسوم هست یکی از این خطهاییه که دارای چنین مشخصاتیه، یعنی آواها و اصوات در کنار هم قرار می گیرن و یک مفهومی رو به ما منتقل می کنند و همونطوری که گفتیم خط چینی امروز تقریبا از باقی مانده این نوع خط است. مرحله چهارم یا مرحله پایانی به اصطلاح خط. در مرحله چهارم ما از تصویر و نقاشی و علامت و نشانه و اینها عبور میکنیم و به خطهایی میرسیم که اصطلاحاً به اونها خطهای الفبایی یا به اصطلاح لاتینی آلفابتایی گفته میشه که هر حرف یک مخرج رو نمایندگی میکنه. مخارج حروف در دهان و حلق و بینی وقتی ادا میشه هر حرفی یک مخرجی رو نمایندگی میکنه و از ترکیب حروف و علاوه کردن اون حروف با مصوت ها و صامت ها میشه به بی نهایت کلمه و واژه رسید و کلمات و واژه های متعدد ساخت و پدید آورد. عموما در زبان هایی که الفبایی هستن حدود 30 تا الفبا بیشتر وجود نداره، حالا یا 2 تا کمتر یا 2 تا بیشتر. به عنوان مثال در زبان عربی 28 حرف یا 29 حرف وجود داره، در زبان فارسی 32 تا وجود داره، در زبان لاتین 26 حرف وجود داره و در سایر زبان ها هم به همین شکل هستن. پس زبان هایی که خط الفبایی دارند یک نوع تکامل یافته به اصطلاح زبان نوشتاری هستند که خط های لاتینی، هندی، سامی، اسلامی و اینها از این نوع خط به حساب میاد. یک سوالی که لازم هست در اینجا به اون پاسخ بدیم و اون اینه که واقعا اصل خط از کجا شروع شده؟ این خطی که ما امروز میبینیم بر در و دیوار، بر کاغذ، بر نوشته، بر همه جا میبینیم، این اصالتا از کجا شروع شده؟ طبیعیه ما وقتی به عقب برمیگردیم میبینیم که به اسناد، به سکه ها، به سنگ نوشته ها، به کتیبه ها و به اینها میرسیم. یک گمان این هست که همه خطهای موجود جهان از اصل و ریشه خطهای چینی و هندی و سامی به وجود اومدند و البته منهای خط میخی و خط هیروگلیفی که از زمانهای قدیم و خیلی دور به جا مونده. یعنی خطهای بعدی گفته شده یک نظر این بوده که از خطهای چینی و هندی و سامی به وجود اومدند، اما بعدها این عقیده پیدا شد که تمام خطها از روی خطی که فنیقی‌ها یا مردمان سرزمین کنعان اختراع کرده بودند به وجود آمدند. این نظریه دیگری است و در این نظر هم البته باز معتقدند که خط هیروگلیفی که متعلق به مصری ها بوده و خط چینی باقی مانده خط نگاری های قدیم محسوب می شده یا خط های نگارشی و تصویری های قدیم محسوب می شده. نظر دیگه هم می تونیم بگیم و باور پیدا بکنیم و اذعان کنیم که این خطها از هر کجایی که بودند و از هر سرزمینی که شروع شدند تماما روند تکاملی و صعودی داشتند، یعنی همیشه از یه نقطه ابتدایی شروع شدند و مراحل تکامل رو طی کردند و ضمن اینکه مراحل تکاملی رو طی کردند اگر خطهای مختلفی داشتیم اینها به جهت همجواری و به جهت ارتباطی که با هم داشتن از همدیگه وام گرفتند و تبادل علائم نگارشی و حروف و حتی کلمات صورت گرفته بین اینها، مثل زبان گفتاری که میبینیم در بین زبانهای مختلف، یعنی بین زبانهای سغدی، خارزمی، بین زبانهای ختنی، بین زبانهایی که ما قبلا راجع به اینها صحبت کردیم، گفتیم که مشابهات فراوانی وجود داشته. بین خط هم همین مشابهات حتما وجود داشته. به گمان حقیر دستبندی زبانها که قبلا درباره اون صحبت کرده بودیم، میتونیم همونطوری که در دستبندی زبانها گفتیم که عنصر خیشاوندی نکته مهمیه، در دستبندی خط هم میتونیم عنصر خیشاوندی رو مد نظر قرار بدیم. مثلا ما گفتیم یک گروه از زبانهای مهم دنیا که بخش اعظمی از دنیا رو در بر میگیره زبانهای هند و اروپایی هستن، یعنی اینها ریشه های خیشاوندی دارن. طبیعیه در خط هم ممکنه همین ریشه های خیشاوندی وجود داشته باشه. و اما خط در ایران، ما در برنامه قبل راجع به خطهای مرسوم ایرانی صحبت کردیم، میخوام یک جمع‌بندی بکنم و این بحث رو بریم و منتقل بشیم به خط بعد از اسلام به اصطلاح. گرچه قبلا همونطوری که عرض کردم راجع به این صحبت کردیم و گفتیم خط در سرزمین ایران پیش از دوره اسلام از خط میخی شروع میشه تا دوره باستان و دوره میانه و اینا صحبت کردیم و از خطوط ایرانی نام بردیم و گفتیم که خطها در زبانهای ایرانی عموماً از زبانهای دیگری وارد زبانهای ایرانی شده بودن. اینجا میخوام اشارهی بکنم به داستانی که حکیم طوس فردوسی در شاهنامه به اون پرداخته و اون ماجرایی که آموختن خط از زبانهای دیگر به ایرانیان رو بیان میکنه. در داستان طهمورث دیوبند که یکی از پادشاهان ایران بوده، از فرزندان کیومرث بوده، وقتی که دشمنان خودش رو که در اونجا به اسم دیوان یاد میکنه به تصرف در میاره و به اسارت در میاره و بزرگ دیوها یا دیوان میاد و به شاه میگه که اگر به ما امان بدی و ما رو نکشی، ما هم در مقابل به شما زبان و خط یاد میدیم و آموزش میدیم. و فردوسی این داستان رو به گونه قشنگی بازگو کرده و میگه که چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. کشیدند خسته و بستخار، به جان خواستند آن زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت ببر. نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک سی، نوشتن یکی نه که نزدیک سی، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سغدی چه چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. از این روایت فردوسی ما میتونیم به این نتیجه برسیم که مردم اون روزگار خودشون خط نداشتن و دارای خط نبودن و خط رو از کسانی که اسیران اونها بودند و یا زیر دستان مغلوب اونها بودند آموختن و شاهنامه به درستی به این وارد شده. و بیشتر از این وارد بحث خطهای ایرانی نمیشم و پس از این گفتار رو میبریم به سمت خط و دوره خط در پس از اسلام. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
خانه راز پارسی، دنیا به گوش.